اینجا رادیو تبین است. رادیو تبین برای موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز شنیدنی است.
اینجا سرزمین دریاهاست. با من بیا رودخانه شویم به سمت صدای روشن حقایق.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
یک کهکشان امید در روبروی ماست، خورشید افتخار در جستجوی ماست، خورشید روشنی در این جهان سر، با جهل و تیرگی هموار در نبرد.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید، طبعا وظیفه میاد دوشتون، تبیین کنید.
رادیو تبیین اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین.
شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت.
ما روایت میکنیم.
در این فرصت نوبت رسید به برنامه امواج شبه. به اتفاق میشنویم.
You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی‌های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
موی رقابت به نشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سر.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن؟ آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه؟ قصد جنگ روانی دارن.
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبه. امواج شبه. شبه.
به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته. به مجموع برنامه تخصصی امواج شبه خوش آمدید. همونطور که شما مخاطبان عزیز و با بصیرت میدونید، مجموعه برنامه امواج شبه تلاش میکنه با تحلیل و بررسی تکنیک ها، تاکتیک ها و شیوه های رسانه های بیگانه ویژه فارسی زبان از پشت پرده عمل کرده رسانه ها پرده برداره و به نوعی دست رسانه های دشمن رو برای مخاطب باز و افشا کنه. اما آنچه امروز بررسی می‌کنیم، رسانه‌های بیگانه از موج سواری موضعی تا جریان سازی موضوعی. مطابق معمول همیشه امروز هم با افتخار در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم. محبت کردن در برنامه امواج شبه حاضر شدند جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه. جناب آقای دکتر داوودی، سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به امواج شبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما آقای اشرقی و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما.
سپاسگزارم، ممنونم از تشریف فرمایی شما و همینطور جناب آقای دکتر محمد نبی آقاتقی، کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی. جناب آقای دکتر آقاتقی، سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به امواج شبه.
منم خدمت شما و شنوندگانتون سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما. شما صدای برنامه امواج شبه را میشنوید.
نامی برداشته نشده، نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر
فعال شدی که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت، بر حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن،
به فعلیت رساندن اهداف،
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران،
از شکافتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. خونشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت با اون شبکه مانت بود، شبکه مانت اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبه،
امواج شبه.
هفته دفاع مقدس رو خدمت شما عزیزان هم تبریک عرض میکنم. این روزها شاید برای ما تمام کتابهایی که در مورد دفاع مقدس خواندیم، تمام متون و تصاویری که مرور کردیم در مورد دفاع مقدس، 8 سال دفاع جانانه، 8 سال مقاومت جلوی تمام استکبارهای جهان، جلوی اونا که 3 روزه میخواستن بیان تهران، این روزها یه ذره معنی متفاوت تری گرفته با توجه به اخباری که میشنویم از منطقه اصلی مقاومت این روزها، از رشادتهای عزیزان ما در مقاومت در محور لبنان و سایر محورها. انگار من ساده بخوام بگم، اونها حمله میکنن طبق نص صریحی که سید حسن نصرالله به کار بردن، ضربه قوی به عنوان نمونه میزنن، اما همچنان ما پیروز هستیم. در چنین شرایطی رسانه های بیگانه مواجه میشن با یک رویدادی که در برگیرنده ساحات مختلفیه، ساحت سیاسی، ساحت امنیتی، ساحت اجتماعی، و روال ها و معمول های متفاوتی رو پیش میگیرن. من به اختصار فقط اولیش رو عرض میکنم و گفتگو رو با کارشناسان محترم پیش خواهم برد که اشاره دقیق تری بشه. شاید یکی از مهمترین کارهایی که انجام میدن پیچیده کردن مسئله، قامز کردن مسئله، به عبارت ساده تر پیچوندن مسئله است برای مخاطب که درک درستی از آنچه که اتفاق افتاده نداشته باشه و در دل این پیچیدگی مؤلفه هایی رو قرار بدن برای اینکه بعداً بتونن روی اونها موج سواری بکنن و با وام گرفتن از اونها شرایط رو برای تأثیر گذاشتن روی ذهن مخاطب بیش از پیش برای خودشون فراهم بکنن. اگر اجازه بفرمایید با جناب آقای داوودی گفتگو رو آغاز خواهم کرد. آقای دکتر، شرایط این روزها شرایطی است که شاید برای ما بیش از پیش نوید پیروزی میده، اون هم نه به اذعان رسانه‌های منتسب به جبهه مقاومت، به عجز و لابه‌ای که همچنان رسانه‌های رژیم صهیونیستی دارن. این چگونه میتونه قرابت پیدا بکنه با شرایطی که اونها درش گیر میکنن، چند بعدی هست و سعی میکنن ابزارهای خودشون رو به کار بگیرن برای اصطلاحا ماهیگیری‌های بعدی خودشون؟
شما آیا اعتقاد بفهمید؟
بفهمید
بسم الله الرحمن الرحیم. از هم حضورتون که ببینید، ما معمولا زمانی که یک واقعی رخ میده، فارغ از همه جنبه های احساسی و عاطفی که حالا قاعدتا چه حوزه رسانه بخواد بهش بپردازه چه نپردازه، یک سری واقعیات رو داریم که این واقعیات اتفاقا رینگ های اصلی پیام رسانه ها رو تشکیل میده. یکی از مهمترین رینگ هایی که رسانه های بیگانه دارند و حالا به تعبیری اگر بخوایم به زعم خودمون ازش یاد کنیم راجع بهش قسم خوردن، بحث حفاظت و صیانت از کلیه مفاهیمی است که رژیم صهیونیستی رو بتونه مسئول نگه بداره. خب طبیعتا هر موضوعی که در مقابل رژیم اتفاق بیفته رو این رسانه ها باید به گونه دیگه‌ای در واقع اون رو بیارن و نشون بدن و بازنماییش کنن. اما اینجا راجع به مسئله اخیری که اتفاق افتاد، رسانه های بیگانه سه تا فاز اصلی خودشون رو مجددن در واقع شروع کردن. اولا میدونید بعد از عملیات طوفان الاقصا، رسانه های بیگانه که عرض میکنم حتما خاطر شنوندگان عزیز ما هست که خبرنگار اینترنشنال اصلا رفت توی اراضی اشغالی، یعنی اولین سری رسانه خبرنگارانی که بردن توی اراضی همین خبرنگاران رسانه های بیگانه فارسی زبان بودن، برای اینکه بتونن یک روایتی رو اونجا خلق بکنن که به هر دلیلی اگر روایت موافق در واقع روایت محور مقاومت نبود، اونها خودشون بتونن یک روایت سازی رو در واقع اونجا شکل بدن. برای همین رسانه های بیگانه رو همون اول بردن اونجا و مستقر کردن. اینها بعد از طوفان الاقصا دو مرحله شکسته یا افت عاطفی داشتن. اون افت فشار عاطفی تو رسانه خیلی چیز عجیب و غریبیه، عزیزانی که رسانه کار کردن معنی این افت فشار رو خوب در واقع درک میکنن. بعضی وقتا یک انتصاب یا یک نمیدونم افترا خودش افت فشاری رو خلاصه ایجاد میکنه که این خودش 100 تا مفهوم رو در پی خودش خواهد داشت. اینها افت فشاری که در واقع درشون حاصل شد این بود که اساسا فکر نمیکردند که رژیم تا این حجم و تا این حد آسیب پذیر باشه. بعد از این مرحله اینها باورشون نمیشد که اساسا این موضوع ادامه پیدا بکنه، یعنی افت اول به خاطر این ناباوریشون بود، افت دوم به خاطر استمرار این در واقع موضوع بود. خب این زمانی که موضوع زمانی که اتفاق میفته، شما میبینید که بی بی سی میاد میره رو بعد اول کار میکنه، یعنی سعی میکنه این ناباوری نسبت به آسیب پذیر بودن رژیم رو در واقع شروع کنه به نحوی در واقع پوشش دادن. اینترنشنال، صدای امریکا، رادیو فردا میرن رو بعد دوم، یعنی بحث استمرار رو شروع میکنن روش کار کردن. خب ما دیدیم که بی بی سی توی این یک سال و خورده یه گذشته موضوع فلسطین و موضوع رژیم که ثابت بود، اما بالغ بر 50 عنوان موضوع رو به صورت موازی وارد کرد که مخاطب آسیب پذیر بودن رژیم در طوفان الاقصا رو یادش بره یا حداقل کم رنگ بشه اون ضربه اولیه که در واقع بهش اصابت کرده. از اون طرف شما میبینید اینترنشنال و سایرین میان شروع میکنن استمرار رو راجبش کار کردن. برای همین به محض اینکه پیجرها و بیسیمها در لبنان اتفاق براش میفته و قصه الهازا، اولین خبر رو اینترنشنال میاد کار میکنه به این معنا که یک فتح الفتوحی رو در واقع بیاره قلم داد بکنه و اون مسیر خط رفت رو تبدیل به خط برگشت بکنه. خب وقتی اینها رو کنار هم دیگه ما قرار میدیم در وهله اول، میبینیم که یک تقسیم بندی بین این رسانه ها صورت گرفته که مخاطب رو نسبت به اصل ماجرا فارغ کنن و مجددا برش گردونن تو همون کوریدور اصلی. مسئله دوم اینها در کوریدور اصلی اینه، همیشه باید رژیم صهیونیستی دست برتر رو داشته باشه، اگر میدانی نمیتواند لااقل در حوزه رسانه این اتفاق بیفته. پس مبنی در مرحله دوم بعد از اون دو قاعده اول، اینها میان سراغ قاعده دوم، یعنی که سعی کنند مجددن دست برتر رژیم رو در ذهن مخاطب ترمیم کنند، تشویق کنند و نهایتاً اون رو به این نقطه باثباتی برسونن. بنابراین در مرحله سوم میان ضربه رو میزنن. ضربه چیه؟ ببینید رژیم از نظر افکار عمومی الان به یک نقطه تثبیت شده کاهش پیدا کرده، یعنی اگر لولش 10 بوده الان شده 4، ولی 4 تثبیتی به لحاظ فکت و به لحاظ پیام. حالا فکت نگیم، بگیم به لحاظ مصداق و در واقع این موضوع تثبیت شده است، اما لول کاهش پیدا کرده، کل سطح اومده پایین. اما نکته مهمش اینجاست، ضرباتی که میزنه چون حجیمه، پیامی که روش تولید میکنن دارای بعد میشه. اسماعیل هنیه رو در تهران میزنن، موضوع حجم داره، پس شما میتونی بهش 100 تا بعد پیامی بچسبونی. پیجر یک واحده، اما تعداد زخمی ها و تعداد مجروحین و تعداد شهدا بالاست، پس میتونی بهش بعد بدی چون حجم داره موضوع. پس سومین کاری که دارن میکنن به تعبیری دارن از میدان کمک میگیرن تا بتونن افکار رو ترمیم کنن. برای همین خیلی از کارشناسا معتقدن که رژیم الان وارد خوردن از جیب شده، یعنی دیگه داره دست میزنه به خالی کردن انبارش، داره چیزهایی رو رو میکنه که اینها قاعدتا اگه بخوام بگیم میشه اون شارژ یک سوم نهایی مثلا باقی مانده براش، ولی داره همین وسط ماجرا اینها رو در واقع استفاده میکنه. پس رسانه ها چه کار میکنن؟ یک جایی رسانه ها در گام اول و دوم رسانه بر میدان ارجحیت داره، اما در گام سوم میدان تولید کننده پیام برای رسانه میشه در حوزه رژیم. اینجا اینها روی دو چیز خیلی حساب باز میکنن. نکته اول در واقع تشویش و به هم ریختگی یا نداشتن سیاست دقیق و وزین نسبت به رسانه‌های جبهه مقاومت، علی خصوص رسانه‌ها در ایران. راجع به این خیلی حساب باز کردن که خب ما دیدیم متاسفانه لاغا تو 24 ساعت اولی که این اتفاق در لبنان افتاد و حجم ابعاد مشخص شد، خب مخاطب ما متاسفانه مجدداً در داخل به واسطه عقب ماندن رسانه‌های ما مجدداً نسبت به دریافت از مرجعیت داخلی عقب ماند.
بله.
مجدداً روایت و قرائت اونها به تعبیری مستولی شد. و روی موضوع دومی که خیلی حساب باز می‌کنند، عمق در واقع میدانداری است که فکر می‌کنند روی مسئله پاسخ جمهوری اسلامی ایران به ترور در واقع و شهادت اسماعیل هنیه میتونن ایجاد بکنن. ترکیب این دوتا با هم دیگه یک منشوری رو درست کرده که اونا توی این منشور یک بازی رو دیدیم، سه نفر وامیسن کنار هم دیگه، یه گوی رو میدن دست یکی که زیرش فتیله روشنه، این میگه بده بغلی، حالا این بده بغلی هی باید یه جوری رد کنه که دست خودش نترکه. الان وضعیت رسانه‌های بیگانه نسبت به موضوع رژیم و مقاومت همین شده، داره این گوی در واقع به تعبیری نحسی رژیم رو داره هی جابجا می‌کنه که دست خودش نترکه، حالا هر جای دیگه ترکید. بنابراین مخاطب اینجا امکان داره که دچار تعلل بشه. تعلل در چه چیزی؟ تعلل در باورمند بودن نسبت به وعده صادق. چیزی که اونها میخوان بدنن این عبارته که حالا راجبش بیشتر میشه صحبت کرد.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم جناب آقای دکتر آقا تقی. از یک پنجره دیگر همین موضوع رو بخوایم در سطح سیاسی به گفتگو بذاریم، ماجرای پایگاه هوایی رامات دیوید، مرکز رافائل، چندی پیش موشکی که از یمن شلیک شد در منطقه لوت، که ما میدونیم مثلا منطقه لوت به لحاظ تمدنی در مکاتب کهن ما با آنها چه معنایی میتواند داشته باشد، رژیم رو در چه شرایطی قرار داده به لحاظ سیاسی که این گونه سعی میکنه از این موضوعی که به عنوان نمونه پیجرها هست، عملیات زاهی جنوبی هست، برای خودش دستاورد بسازه اما باز هم موفق نمیشه یا موفق میشه به نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض بکنم که در خصوص ادامه بحثی که آقای دکتر داوودی داشتن، من یه نکته ای اضافه بکنم و بعد این موضوع شما رو بهش پیوند بزنم. این موضوع صحت نظامی است، موضوعی که الان برادرمون هم اشاره داشتن، حوزه امنیتی و اطلاعاتی رو تو حوزه رسانه بهش پرداختم. واقعیت اینه که رژیم صهیونیستی یه چهره ای از خودش تا یه حداقل چند دهه اخیر خصوصا بعد از پیروزی انقلاب ساخته که اون چهره سازی که تو رسانه ها و افکار عمومی برای خودش ساخت بیشتر تا به امروز به کارش اومده در بازدارندگی نظامی سیاسی امنیتی. ببینید رژیم صهیونیستی همه جا میگه که من دکتریانم مبتنی بر بازدارندگیه، یه بازدارندگی منطقی دارم، یه بازدارندگی هسته‌ای دارم، یه بازدارندگی امنیتی دارم، اما واقعیتش آن چیزی که تمام این بازدارندگی ها رو به نقطه فعلیت رسونده و مخاطب فکر میکنه که این واقعی است که واقعی نیست، رسانه است و تو افکارومی جا انداخته که من یک رژیمی ام دارای این ابعاد، توانمندی نظامی، توانمندی امنیتی، به نهایت توانمندی سیاسی و رساله ها. طوفان الاقصی چی کار کرد؟ این چهره سازی ها رو ریخت، این باوره رو تو افکارومی ها بین برد، گفت دروغه، واقعیت نداره، اینکه میگه من یه چهره پوشالیه، ببین بسم الله الرحمن الرحیم، یه طوفان، عملیات طوفان الاقصی که مقاومتی که در محاصره است با کمترین امکانات، با بومیترین امکانات بلای سر رژیم صهیونیستی آورد که هنوز یک سال درگیره و ادامه عملیه. شما الان ببینید غزه رو به توبره بسته
دیگه، چیزی
با خاک یکسان کرده شهر رو، عملا شهر زیرزمینی مقاومت با شهر زیرزمینی داره مقاومت میکنه، غزه رو سه تیکه کرده، شمال جدا کرده، جنوب رو کاملا با مصر جدا کرده، محور فدرالیتی و غیره کامل جدا کرده. الان شما با این حال نمیتونه بگه من پیروزم، چون پیروز نیست، چون مقاومت حی حاضر زنده است، داره مقاومت میکنه. حالا بس نکته هم اینجا بود. حالا این نوع عملیات هایی که الان شما میبینید، یعنی اتفاق مثلا پیجر، غیر از موضوع امنیتیش، غیر از موضوع رزمیش که آقا مثلا من 5000 نیروی رزم حزب الله رو از مدار خارج کردم، غیر از این رعبی که میخواست ایجاد بکنه که آقا ببینید من چقدر توانمندی دارم، سایر حلقه‌های مقاومت مراقب باشم، ببین من میتونم از این، غیر از اون موارد به نظرم این نکته شما اینجا بودی باید بهش توجه بکنیم. او میخواد اعتباره رو دوره برگردونه و افکارومی میخواد بگه ببین یک، من همونی هم که میگفتم، من پوشالی نیستم، ببین من چقدر این تو ذهن مخاطب هایش رو میخواد بشینه، یعنی نوع عملیات غیر از اون اهداف امنیتی و نظامی و چیزاش تو حوزه بحثای افکارومی اینو دنبال داره میکنه رژیم صهیونیستی که بگه ببین من همون آدمی هم که توانمندی همون شبکه هم که توانمندی امنیتی داره، چون فکر کردی ببین کاری کردم با پیجر، یه عملیات شناختی انجام دادم، یه عملیات ادراکی انجام دادم، به نقطه رسوندم این بلا سر مثلا ساختار حزب الله تو این عملیات بیفته. ببین پس اینو مجموع اینو جمع کنم و بعد پاسخ شما. ترورهایی که انجام دادن تو همینه، یعنی چی؟ میاد تو تهران یه ترور انجام میده اسماعیل هنیه رو، تو لبنان شهید آروری رو ترور میکنه، تو سوریه و سعی هم کرده فرماندهان هر کشور تو یه کشور دیگه ترور کنه، یعنی فرماندهان حماس رو توی لبنان و ایران ترور کنه، شهید آروری و مثلا شهید هنیه، درست شد؟ بله. فرماندهان ایرانی رو تو سوریه ترور بکنه، این جا به جایی چیز میخواد، میگه من دسترسی اطلاعاتیم بالاست، نفوذم بالاست، این رو میخواد بازسازی بکنه توی
این بفرمایش های دکتر داوودی، همه اون چیزی که دیگه براش مونده دیگه یک سوم شده.
و بعد دومین نکته بخواد نقطه مقابلش هم اینه که ببین طرف مقابل ما، چون میخواد برابری درست کنه، شما وقتی میخوای بگی من برترم که طرف مقابلت هم بهش بفهمونی که ضعیفه، اگر او قوی باشه شما برتری تو مخاطب قبول نمیکنه، پس نوع این عملیات میخواد بگه هم من برترم هم طرفم هم نقطه ضعفو داره، یعنی طرف با همه هیمنه نمیتونه جون اسماعیل هنیه رو تو کشور ایران حفظ کنه، حزب الله کادرش با یه مثلا پیجر 5000 نفر آسیب میبینه، یعنی توانمندی طرف رو، طرف مقابل رو هم زیر سوال میبره و افکار عمومی رو به سمت خودش تو حوزه ترمیم، ببین کلمه اینه، ترمیم آن چیزیست که واقعیت نداشته، یه ساختار شکلی پوشالی ساخته بود، این تو طوفان اقصا شکست، حالا داره اونو ترمیم میکنه.
که حضرت آقا حفظ الله تعالی هم گفتن ترمیم ناپذیر،
ترمیم ناپذیر، یکی از اهداف رسانه‌ای در حوزه افکار امید و حوزه این نوع عملیات رو دارم که تکمیل بکنم این موضوع شما. اما بحثی که شما در حوزه نظامی فرمودید،
اثر سیاسیش،
اثر سیاسی که روی کردهای نظامی ما و جریان مقاومت داره، ما الان چند تا عملیات تو همین
همین عملیات رامات دیوید، همون عملیاتی که هدهد رفته بود شناسایی کرده بود دیگه،
اینا مرتبطن با من عرض میکنم. ببینید حتی عملیات قبلی که حزب الله انجام داد در پاسخ به ترور فؤاد شکر که فاصله هم افتاد، بله. اما حداقل زدن یگان 8-200 بود که این پیام جدی داشت. خب خود حزب الله میدونه، اعلامم نکرده، اما خود صهیونیست ها میدونن چه تلفات سنگینی تو اون یگان 8-200 که مهمترین یگان امنیتی و یگان تروریستی رژیم صهیونیستی هست اونجا دادن. و خیلی از همین تحلیلگرها اعتقادشون اینه که اصلا این عملیات پیجر به یه عبارتی پاسخ به اون عملیات حزب الله لبنان بود که تون حزب الله گفت مرحله اول پاسخ منه، یعنی دقیقا جدی وارد عملیات نشدم. اون عملیات و روی کرده حتی تک موشکی که یمن یه تک موشک زد اما خودش دارای حاوی پیام، ببین من با یه موشک بدون این تمام این گنبد آهنین شما، تمام این
کشورهای حامی
مختلف
شما.
که رینگ ها و این ساختارهای پدافندی رو از شروعش که خود عربستان و کشور اردن همه بله. این روندهای پدافندی رو رد بکرده، راحت فرود اومده
و
دقیقا هم نقطه زنی کرده دیگه. خب این یه پیامه که آقا من توانمندی جریان مقاومت وجود داره و روی کرده بازدارندگی رو که اعلام کرد. اما منظر سیاسی همه این نوع عملیات های نظامی که داره اتفاق میفته یه پیام رو به رژیم صهیونیستی میخواد بده، یک جریان مقاومت یک شبکه متحده. من چرا اینو دارم عرض میکنم؟ یمن میاد، عراق میاد، سوریه، لبنان هم میاد، چند تا کشوری که با هم همزمان عملیات میکنن، میخواد به مقاومت به رژیم صهیونیستی اعلام بکنه این یه پیکره. اگر یه بخشی از پیکر رو مورد هجمه قرار بدید، به این معنا نیست که بقیه پیکر وایسن تماشا بکنن که تو هر کاری دلت میخواد با اون بخشای دیگه مقاومت انجام بده. شما صحبت سید حسن نصرالله رو روز پنجشنبه ببینید، دقیقا همینه داره میگه. میگه این معادله من شمال تا زمانی که شما معادله غزه حل نشه و از غزه خارج نشی سر جاش میمانه. تو میخواد تو غزه بمانی، مطمئن باش به شمالم بر نمیگره. یعنی میگه قضیه یه پیکره، منم پاش وایسادم با همه هزینه‌ای که الان دارم میدم، 5000 تا کادرم میرم، فرداش کادر رهبری رضوان ترور میشه، میگه هزینه ها رو دارم میدم ولی با همه این هزینه ها پای اون آرمانه وایسادم. یعنی من میگه محاصره ام اما پای این آرمان وایسادم. اون چیزی که به نظرم کامل ترش میکنه و به عبارتی میتونه قوام بخش جریان مقاومت باشه که حالا تو طول بحث بیشتر بهش اشاره خواهیم کرد، حضور مقتدرانه تر جمهوری اسلامی و دولت مردان جمهوری اسلامی در عرصه گفتمانی و سیاسی در حوزه منطقه هستن. به این حوزه عملیاتی مقاومت کامل نظام جمهوری اسلامی پشتوانش رو حمایت کرده، نیروی قدس از بالاخره سال هاست دارن یه پیوندن، اصلا اونجا هیچ موضوعی نه. اما اون چیزی که الان قوام بخش ساختار مقاومت در حوزه سیاسی خواهد بود، حضور مقتدرانه و محکم پای اصول و آرمان‌های انقلاب و مقاومت توسط دولت مردان و دولت جدیدی که حالا در موردش
سپاسگزارم. آقای دکتر داوودی، یک برش و مصداقی میخوام با همدیگه بشنویم. تا پیش از اون یک سوال اینجا محل پرسش پیدا میکنه، اون همین که در نسبت بین میدان و رسانه چگونه داره اعتبار زدایی میشه از رسانه های منتسب به مقاومت و اعتبار زدایی میشه برای رسانه های منتسب به رژیم صهیونیستی؟
ببینید، من ادامه عرضم رو از ادامه فرمایشات های آتقی در واقع پی میگیرم. ببینید، رژیم صهیونیستی سه تا خصیصه بهش میچسبه، به خدا نخواد بهش میچسبه. خصیصه اولش اینه که این رژیم خیلی پررو و سمجه، یعنی پررو بودن و سمج بودن خصیصه صهیونیست هاست، اصلا خصیصه فرقه هاست. هر فرقه که شما میدونید خصیصه ده، حالا یه فرقه حجمش کوچیک‌تره فکر کن تو ایران، یه فرقه خیلی گنده‌تره تو
رژیم
میشه. نکته دوم که اینها دارند، اگر 24 ساعت کل پشتیبانی دنیا از روی اینها برداشته بشن، کمتر یه ساعت اینها دوام نمیارن. یعنی رژیم یک مجموعه تعاونی است، سهامی عام هم هست، یعنی خودش فی نفسه چیزی رو نداره. اتفاقا من اینجا میخوام اشاره کنم به فرمایش سید حسن نصرالله که میگه دشمن ما قویه ولی شکست ناپذیر که نیست، که بالاخره یه بار اون میزنه یه بار ما میزنیم. ولی نکته اینجاست، همه دنیا اومدن پای کار اسرائیل که پیجرا رو بزنن. خب تکنولوژی پیشرفته ایه، کار از حد فهم اسرائیلیا خارجه. یعنی اگر آمریکا و انگلیس و یه سه چهار تا از این کشورهای اروپایی نیان پای کار و ژاپن رو نمیدونم اینا نیان پای کار که همچین